تفسیر سوره ماعون جلسه سوم و تفسیر سوره قریش جلسه اول توسط استاد مشتبه تهرانی.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. این سوره شریفه را در جلسات گذشته ما تفسیر کردیم و بحث کردیم و در جلسه گذشته من اشاره به یک مطلب کلی کردم که از این سوره شریفه به دست میاد و سور دیگر قرآنی، و اون مطلب این بود که قرآن در آیات متعدده خودش و سور متعدده این مطلب را عنوان می کند که انسان در رابطه با اجتماع، یعنی اجتماع محروم، در این رابطه باید چگونگی رابطه اش را از نظر قرآنی در نظر بگیرد. ما گفتیم به این که انسان در رابطه با اجتماع یک وقت مستقلن در نظر گرفته می شود، منهای رابطه او با خالق، و به تعبیر دیگر رابطه من با خلق یه وقت هست مستقلن در نظر گرفته می شود و رابطه با خالق در نظر گرفته نمی شود. یک وقت هست رابطه انسان با خلق در نظر گرفته می شود و یه رابطه دیگری بین انسان با خالق در نظر گرفته می شه و هر کدام اینها مستقلن، هیچ کدام از این دو رابطه با هم ربطی ندارد. قرآن و مکتب انبیا میگوید به این که یک رابطه ای انسان نباید باشد، دو رابطه ای باشد، هر دوی اینها را رد میکنه، دو رابطه ای مستقیم هم و مستقل هم نه. اگر انسان یه رابطه با خلق داشته باشد، منهای رابطه او با خالق، و در این رابطه بخواهد با اجتماع زندگی کند، در جلسه گذشته گفتیم که این اشکالات و مصیبت‌هایی به بار می آورد و همین سبب می شود که انسان در رابطه با خلق جهات انسانیش همه از بین می رود و هیچگاه یک چنین انسانی که دیدش فقط محدود است به رابطه خود با خلق، این به درد خلق نمی خورد. فرض کنید اگر بنا بشود که انسان از نظر فشارهای مادی که در این عالم بهش میاد این منکر رابطه بین خود و خالق باشد، هیچ وقت حاضر نیست به این که از خودش بزند و به دیگری بدهد، چون اون چرا که میبیند عبارت از مادیت است. این هیچگاه حاضر نیست دست از این مادیت بردارد. بنابراین اگر فقط یک رابطه بین انسان و خلق اون هم به این نحو باشد فایده ندارد. لذا قرآن میگوید ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. آیا دیدی کسی که منکر رابطه بین خلق و خالق بود او چه کرد؟ او یک چنین کاری را کرد و می کند که یتیم که سمبل محرومان جامعه هست از نظر سرپرستی او را با تندی از خودش راند. یعنی یه چنین موجودی که منکر رابطه بین مخلوق و خالق است حاضر نیست دست از مادیتی که خودش به دست آورده است بردارد و او را تحویل دیگری بدهد. شوخی میکنند اینهایی که قصه میخورند بسطون. ولا يحض على طعام المسكين. یه چنین موجوداتی اینها هیچگاه وادار نمی کنند که افرادی که زمین گیر شده اند اینها را رسیدگی کنند. یتیم یعنی کسی که بی‌سرپرسته، هنوز نرسیده به اون حدی که بتواند در جامعه گلیمش رو از نظر مادیت بیرون بکشه. دومی اونیست که از کار افتاده، این دقت کنید درست مقابله رو. اولی هنوز دستش به کار نرسیده که بشه کارگر، دومی اینیست که کارگر بوده از کار افتاده. اون کسی که منکر است رابطه بین مخلوق و خالق را، یک چنین کسی هیچگاه نه به یتیم رسیدگی می کند اگر به او رو آورد او را با قهر می راند و نه به اون کسی که از کار افتاده است و نمی تواند کار کند، به هیچ کدوم. چون ماورای رابطه بین خود و ماده رابطه دیگری نمی‌بیند، واقعیتی نمی‌بیند، حقیقتی درک نمی‌کند، هیچ کدوم اینها نیست. به تعبیر من اینها، در جلسه گذشته گفتم، اینها کسانی هستند که معامله‌گر هستند، مبادله‌گر هستند. میگن کار رو با کار تبدیل می‌کنیم و کار با کار تبدیل کردن اون هم از بعد مادیش باید کار باشد. این دست گفتین این سه آیه اول این گروه را هدفگیری کرده. گروه دوم کسانی هستن که اینها رابطه بین خلق و مخلوق را یک رابطه واقعی میدانند، در نظر میگیرند و از طرفی هم رابطه بین خود و خالق را هم در نظر میگیرند. اما اینها این دو رابطه را با هم مربوط نمی کنند. فویلون للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون و يمنعون الماعون. اینهایی را که میگوین متدینیم ما، این رابطه را قبول داریم، ولی اون چرا که حقیقت این رابطه است اینها اون حقیقت را منکر هستند و غفلت کردند از اون حقیقت. اونهایی که مدعی این رابطه هستند و ریاکارند در این اعمال عبادتیشان، یعنی در اون رابطه با خالق ریاکار هستند اینها. اینها همونهایی هستند که در رابطه با خلقی هم کمک خلق نمی کنند. یعنی اگر این دو رابطه رو بخواید جدا جدا و مستقل حساب کنید، باز این در جامعه کارساز نیست. یعنی من رابطه دارم با خلق، رابطه با خدا، ولی این دو رابطه جدا جدا حسابش کردی، جدا حساب کردیم، اینجا خراب میشه کار. باز مسئله در رابطه با خلق برسیم به بنبست‌های مادی، حاضر نیستم. یا اگر بر فرض هم روی جنبه‌های اخلاقی، چون بحث کردم من اگر رسیدگی کنم آفت دارم، که دو آفت من ذکر کردم. یک مسئله این که اگر یه روزی روزگاری خودم دستم تویی بشه پشیمان میشم در این چی؟ در این کمکی که به محرومان کردم. یا اگر اون کسی که من بهش کمک کردم بعدن چه کرد؟ با من نیکی نکرد، بد کرد با من، من پشیمون میشم در این که چرا این خدمت بهش کرد. این آفت. خب قرآن گفتیم چیکار میکند؟ یه طرح سومی دارد، میگوید بشر دارای دو جنبه است. یک به تعبیر عرفا و فلاسفه یه جنبه یل الخلقی دارد و یک جنبه یل ربی دارد. یل الخلقی یعنی پهلو در آمدن با خلق، جنبه های اجتماعی که انسان دارد. یه جنبه دیگری دارد که پهلو در آمدن او نسبت به خالق و الله است و پروردگارش. میگه یل الخلقی و یل ربی، دو جنبه دارد، ولی این دو جنبه در رابطه با یکدیگر باید باشه، جدا جدا نیست. میگوید در اینی که در قلب اجتماع هستی و داری کار میکنی، باید حفظ کنی جنبه یل ربیت را. یعنی هنگامی که میخوایی رسیدگی کنی به محرومان و ضعیفان، در رابطه با یل ربیت باید باشه، این دیگه هیچ آفت نداره. یعنی برای خدا رسیدگی کن، برای خدا کمک کن. که ما گفتیم ما اون اینجا به کار برده که این شامل میشه هر نوع کمک، ولی آریه دادن رو. همسایت آمده فرض کن از تو یک ظرفی رو به عنوان آریه بگیرد، وقتی داری رد میکنی، درست است در رابطه اجتماعی توست که داری نمر رو انجام میدی، اما این در رابطه با چی باید باشد؟ با خالق باشد، لله باشد، فالله باشد، فی سبیل الله باشد. در روایتی دارد که چه کسی کمال ایمانی پیدا کرده است؟ در جواب گفته می شود که کسی که حبش و دوستیش برای خدا باشد، دشمنیش برای خدا. این دقت کنید، دوستی و دشمنی طرفی نیست. آقا به تعبیر ما میگیم از امور اضافی. نمیشه به این که من دوست داشته باشم اما چیزی متعلق دوستی من نباشد. ساقا آقا چی دوست داری؟ اون که هنو فکر نکردم نمیشه. یا بگه به این که آقا بدم میاد، سوال کنن ازش به این که آقا از چی، میگه هنو فکرشو نکردم که از چی بدم میاد. این از امور اضافی است. خوش آمدن بد آمدن از امور اضافی طرف میخواد. گفت عاشق شدم. گفت معشوقت کیه؟ گفت هنوز فکرشو نکردم. خدمت رو عرض شود که چون طرف میخواد و طرف دوستی و دشمنی که در این روایات هست، اینها طرفش مخلوق است، چون خود خدا کنار گذاشته شده. این دقت کنید، الحب و فلا والبغض و فلا، منشه خدا کناره. در حب و بغض خودش کنار است، معلوم میشه دوستی من با غیر خداست، دشمنی من با غیر خداست. این در رابطه اجتماعی است. کمال ایمان عبارت از این است که انسان دوستیش با غیر خدا که عبارت از چیه؟ مجتمع انسانی است که میخواد درش زندگی کنه. دشمنیش با غیر خدا، این برای خدا باشد. دقت کنید، یعنی در رابطه با خدا باشد. منشأ دوستی و منشأ دشمنی عبارت از رابطه با خدا باشد، منشأ او باشه. یعنی این دو رابطه با هم، این دو رابطه مرتبط با هم، دوشا دوش باید بره جلو. این میشه مکتب اسلام و انبیا. این غیر اون حرفاش که دیگران میزنن، که ما بحثش هم مفصل کردیم راجع به دیگران در قسمت گذشته. خلاصه اون چرا که ما از آیات شریفه این سوره به دست میاریم با یک دید، عبارت از این است: سه آیه اول اون قسم اول رو رد میکنه، سه آیه دوم قسم دوم رو رد میکنه، یک قسم سومی که خودش همیشه روش تکیه کرده است همون رو میگه، که گفتیم در سوره بعدش هم دارد: همه نواخت انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر ونحر لربک، که اونم همونه. بریم سوره بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. این سوره در مکه نازل شده به پیغمبر اکرم. بحث این که این سوره با سوره قبل دو سوره است یا یک سوره است، این یه بحثی است مربوط به فقه، بحثی نیست که ما اینجا بخوام طرحش بکنیم. عام آمدند و اونا میگویند این که یک سوره هستن اینها، و یه عده‌شون میگن وسطش بسم الله هم نبوده، چون عمر که میخوندش بسم الله نگفت، و خب نگفت که نگفت. از این هم اون بحث رو اونا دیگه میده، اونم کاری نداره. ولی ما اینها رو دو سوره میدونیم. ولی چیزی که هستش در نماز میگیم چیه؟ میگیم اگر خوانده بشون این دوتا در حکم یه سوره هستن. حرفیست که فقهای ما میزنن، مسئله که گفتیم، چون قبلش سوره فیله. نقاطی را که در این سوره شریفه به کار برده، یکی ایلاف است که از الف است. یه الف داریم، یه الف داریم. الف رقمه، یعنی هزار. الف نه، رقم نیست. به معنای خدمت تو عرض شود که جمع شدن، و جمع شدنی که درش یه جنبه عاطفی باشه، یه نحوه خوب گرفتن هم باشه. که تعبیر بکنن به اون گرفتن. قریش، اینجا قریش که عبارت از اسم اون قبیله است، ریشش هم از قرش است، و خدمت رو عرض شود که چرا به اینا قریش گفتن؟ جاد مختلفی هست، چون قرش به معنای کسب کردن هست و اینا هم یه قبیله‌ای بودن که در یه منطقه زندگی میکردن، زراعت نمیتونستن بکنن و احشام هم نداشتند و اون صحرای بی آب و علف خدمت مرسل مکه بود و اینا کارشون این بود که تجارت میکردن، لذا به اینا قریش گفتن، قرش کسب کردن. یا فرض کنید قرش به معنای جمع کردن و تجمع باشد. و چرا به اینا قریش گفتن؟ چون اینها در یه منطقه خاصی تجمع کرده بودن. قرش به معنای تفتیش بگیریم که اینا رو چرا قریش بهشون میگفتن؟ چون اینها در ایام مراسم حج، قبل از اسلام هم حج بوده ها، ملت که میامدن اونجا اینها مردمانی بودن، میرفتن تو تفتیش میکردن، جستجو میکردن، ببینن کسانی که محتاج هستن و اینها بهشون رسیدگی میکردن. کسانی که در بین راه فرض کنید به این که توششون از بین رفته بود، گرفتار شده بودن، این قبیله خصوصیت رو داشت، میرفتند و رسیدگی میکردن، تفتیش میکردن. یا قرش به معنای جانور فرض کنید دریایی، خیلی بزرگ و با عظمت هست. و حالا چرا اینا رو قریش گفتن؟ چون میگن اونم بهش قریش میگن و اینا هم برای خاطر اینکه خیلی قدرتمند بودن ما کار به اینا نداریم. خب قریش عبارت از اون قبیله است که اینها به نظر ابن کنانه میرسن، فرزندان او هستند. خب رحله داره درش، رحله یعنی انتقال دادن چیزی از جایی به جای دیگر، لذا سفر رو بهش میگن رحله، چون انسان منتقل میشه از مکانی به مکان دیگر، اینو بهش میگن رحله. که اون وقت اون مرکب راهوار یعنی شتر مخصوصی که خیلی زورمنده به اون راهله میگن، اون راهله. رحله یعنی نفس اون عمل کوچ کردن از جایی به جای دیگر. شتا عبارت از زمستان، صیف هم تابستان. صحبت در این است که اینجا دارد لعیلاف قریش برای اون گرفتن قریش یا الفتشان، الفتشان به کوچ کردن زمستانی و تابستانی شد. یعنی ادهی گفتن به این که منم رو دو تا چیزش نظر دارم، که این سوره بقیه سوره قبل است، یعنی ارتباط دارد، نه بقیه، بقیه که اونا میگن ارتباط با سوره قبل دارد، کمال ارتباط. لام رو میگن اینجا لام تعلیل و علت هست. در سوره قبل مسئله اصحاب فیل پیش کشیده شده است، داستان اصحاب فیل است که ابرهه آمد با اون لشکر کذائیش از حبشه برای این که فتح کند مکه را، و این مواجه شد با عذاب الهی و اون لشکر با اون عظمت شکست خوردند و بدون این که جنگی بشود با همون کیفیت خاصه که در تاریخی که ما در سوره بعد انشاءالله صحبت میکنیم. این سوره لعیلاف میگن علت از برای اوست، یعنی خداوند میگوید این که من به هلاکت رسوندم اصحاب فیل را برای این بود که انس بگیرند. چیا؟ انس بگیرند قریش، برای انس اینها. و به تعبیر دیگر چرا ما اصحاب فیل را اون طور از بین بردیم؟ معجزاتا، برای این که مجتمع قریش از هم پاشیده نشود در این مکان مقدس. چون اگر می آمدند مکه را فتح می کردند، قریش همه تارو مارد. از بین میره. برای این که اینها این مجتمعشان از بین نرود، ما اصحاب فیل را چیکار کردیم؟ از بین برد. برای انس گرفتن اینها، اونا را از بین برد. اکثر مفسرین حالا این یک نعمت که خدا داره به رخ قریش میکشن که بزرگترین نعمت بود، ما به شما عنایت کردیم. بعضی گفتن به این که نه، صحبت این یک نعمت نیست، دو تا نعمت رو به رخ میکشن. اول مسئله این که ما دشمن شما را به هلاکت رسوندیم، دو و اون این که شما در یک مکان امنی زندگی می کنید که سفرهای تابستانی و زمستانی شما در زیر سایه این امنیت امن است. حالا من یه مختصر تاریخچه بگم. در بین تمام طوائف حجاز یگان کاروانی که مسئول بود از دست برد سارقین فقط کاروان قریش بود. اینها چون در مکه اونایی که مشرف شدن دیدند و اونایی هم که ندیدن ما میگیم براشون آقا اونجا همه دنگه. من سفر اولی بود که مشرف شدیدم مکه، من رو بگم این دارم. حالا اون آقا فوت کرده یا زنده است؟ حالا اگر زنده است خدا طول عمرش بده و اگر فوت کرده خدا رحمتش بده. درست خاطر دارم من بین تیر و مرداد بود من رفتم مشرف شدم، سفر اولی که مشرف شدم مکه. در خود مکه درجه حرارت 52 بود، در عرفات 60 دیگه. فکر نمی کنم رفقا مبتلا شده باشن به یک چنین درجه حرارتی. حالا با چه کیفیتی بود؟ بله حدود 20 سال قبل. قرار زد این نکته یادم. من توی چیز ایستاده بودم، توی یک از این کوچه ها ایستاده بودم، من یه سایه و معلوم با چه حالی بود. یکی که اهل علم بود، البته خب مرد خیلی بزلگو و شیرینی هم بود، ولی این مطلب رو جدا اومد من گفت. تا منو دید صدام کرد و اومد جلو و دست منو گرفت. گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت مدتی من اینجا فکر میکردم که چرا خداوند خانش رو آورده اینجا قرار داده است. نه چرا اینجا؟ این همه مناطق خوش آب و هوا بود، در بین تمام اون مناطق اومده نزدیک خط استوایی اونجا یه جایی رو قرار داده خانه خودش. به این نتیجه رسیدم من که اگر خدا خانشو اینجا قرار نداده بود این ملت از گرسنگی می‌مردن. به من گفت اینا از گرسنگی می‌مردن چون هیچ کس حاضر نیست بیاد اینجا در یه چنین منطقه‌ای زندگی بکنه یا سری به اینجا اصلا بزنه. خونهشو گذاشته اینجا که ما را بیفتیم بیاییم اینجا. اینا از کنار این آجی ها یک چیزی دیرشون بیاد. این حرف اون روز این به من زن. این که دارم عرض میکنم بعد از توجه من نداشتم به این که این مطلب همینجوری به ذهنش آمده بود. امروز در تفسیر علی ابن ابراهیم دیدم اون مفسر بزرگ که در شیعه قدمتش دیگه معلومه، دیگه علی بن ابراهیم قبل از اون نداریم ما. من دارم یه روایتی نقل میکنه او و همین نتیجه گیری رو میکنه و میخواهد او طور این سوره شریفه را تفسیر کند و منتی که خدا بر قریش داره قرار میده اینه که خلاصه ما اومدیم و برای شما امنیت آوردیم که بعد اگه ما نبودیم شما از گشنگی مرده بودیم. ایشون اینجوری بخواد نتیجه گیری کنه ولی خب جنبه ذوقی است. چون سرزمین مکه سرزمینی بود نه چیزی اونجا میروید و نه قهرن حشمی بود در کار، اینها راه ارتزاقیشون چی بود؟ این بود که تجارت میکردن. فرض کنید که تابستان ها به سمت شام میامدن، زمستان میرفتن به سمت یمن. در بعضی از تواریخ نوشته است که تابستان به طائف مثلا میرفتن، زمستان میامدن خود مکه. و از این تجارت هایی که میکردن اینها ارتزاق میکردن و در بین این سفرها کاروان قریش یک مسئولیت خاص داشت در بین عرب که این مورد تهاجم سارقین نبود، احترام داشت. و همچنین شهر مکه، خود شهر مکه هم چون حرم بود اونجا و خانه کعبه در اونجا بود، اونجا هم مورد تهاجم این افراد غارتگر نبود. میگویند به این که خداوند دو منت داره به اینا میگذاره. یک، مسئله این که شما را از هلاکت نجات دادیم، اون حمله ای را که اصحاب فیل کرد به شما، و از طرفی هم ما به شما یک امنیتی دادیم. از نظر چی؟ از نظر مسافرت های تابستانی و زمستانی تا یه امنیت اینجوری دادیم. این دو مطلبی است که گفتن. بعضی هم گفتن نه ارتباط به قبل نداره، ما کار نداریم به اینش. اون چی که محصلش همینه، برگشت باز به این کن. مطلب سوم و اون است که لام لام تعلیل نیست بلکه تعجب است. لعلاف قریش یعنی تعجب نمی کنید این اونس گرفتن قریش رو به هم؟ زمستون و تابستون اینا با هم چی هم؟ اونس گرفتن در این برون. مسئله یه وحدت و اتحادی که بین اینها پیدا شده، که مسئله مربوط باشد به جنبه خوب گرفتن و انسشون با یک دیگر، لام لام تعجب از این خوب گرفتن هر کدام باشد، چه مسئله این که شما را از اون ابرهه و لشکرش نجات دادیم، امنیت برای شما آوردیم که بتوانید زندگی کنید، چه بگیم به این که این حالت وحدت و انس گرفتن شما هر کدام باشد، بحث این است که خدا اینی که به رخ میکشه چی میخواد نتیجه بگیرد. دقت کنید در نتیجه. لئیلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء شتاء و سیر، فلیعبدوا رب هذا. با وای تفریح ما میگیم متفرع بر جملات قبلی. حالا که خداوند آمد برای این که مجتمع شما از بین نرود. یک چنین دشمن قوی را به هلاکت رساند و این اجتماع شما برقرار ماند، حال که خدا بر بین شما یک وحدت و اتحاد و انس برقرار کرد، چیکار کنید؟ شما پرستش کنید پروردگار این خانه را. خودتونو گم نکنید، چون شما دست خالی بودید، شما کسانی بودید قدرت مقاومت با ابره نداشتید، ما بودیم به این که با یک دست غیبی این دشمن قوی را از بین بردیم. دست از شرک برد. پرستش کنید پروردگار این خانه را. شما کسانی بودید که نمی توانستید یک وحدت و اتحادی بین خودتان ایجاد کنید. یک چنین وحدت و اتحادی که پیدا شده است، پس شما پرستش کنید پروردگار او را. چرا؟ برای این که او قلوب را به هم آورد. یک عمل الهی است. بیاید خدا را فراموش نکن. اونی که به شما امنیت میدهد، اونی که به شما وحدت و اتحاد عطا کرده، اونی که دشمنتون را از بین برده، هر جور که بگید بفسری گفته باشد، نتیجه چی؟ در مقابل یک چنین نعمتهای بزرگ پرستش کنید رب این خانه را. چرا میگه فلیعبدوا رب هذا البيت؟ جهاتی درش هست، من به دو جهتش اشاره میکنم. یک، اینها میدانستند که اون چرا به اینها رسیده از نظر امنیت در زیر سایه این بیت است. میدونست برش اگر هجوم به شهر مکه نمی کنند به احترام این بیت، اگر دوزهای سرگردنه به قافله و کاروان تجارتی اینها نمی زنند، برای این که اینها مربوط به یه شهری هستند که در اون شهر این بیت هست. البته من جای ندارم، ولی مطلب معلوم. فلیعبدوا رب هذا البيت، شماها پس بیاید پرستش کنید صاحب این خانه را. این خانه ای که به شما این امنیت رو داده، این طور شما رو حفظ کرده، بیاد این خانه رو شما صاحبش رو پرستش کن. یه جواب دوم هست، البته اساسی اینه و این است که یه جمله معروف بوده در بین عرب بعد از قضیه اصحاب فیل، و اون جمله ایست که از دهان عبدالمطلب برامد. دارد وقتی که لشکر ابرهه آمد، خب غارت کردن اموالی بیرون شد، 200 تا شطور زارن از عبدالمطلب بردن. عبدالمطلب که بزرگ قریش بود آمد وقتی ملاقات کرد با همون ابرهه، خیلی بزرگ جلوه کرد در نظر ابرهه، خیلی عبدالمطلب به تعبیر ما گرفت. در بین مذاکراتی که می‌کردن عبدالمطلب ازش چیز کرد که خب اموالی که برده و خصوصا 200 شتر که از او بوده بردن برگردونه. بلکش گفتش به این که ابراهیم که من به این نظر دیگه بهت نگاه می‌کردم، ولی این تقاضایی که تو کردی به تعبیر ما پیش من کوچک شدی. من تو رو به اعتبار اون بیت و قداست اون بیت که شما پاسداران او هستید به یه دیده دیگری به شما می نگشتم، ولی الان که بحث 200 شتر مطرح می کنی مطلب دیگری است و دنبال حفاظت مال هستی. من خیال کردم تو دنبال حفاظت اون خانه هستی. عبدالمطلب برگشت بهش گفت للبیت رب، این خانه صاحبی دارد و من صاحب این خانه نیستم. للبیت رب، یعنی این جمله معروف شد که عبدالمطلب گفت للبیت رب، من صاحب خانه نیستم، صاحبش باید حفظش کنه، من صاحب شترام 200 شتر رو میخوام. خب یه مطلبی از نظر تاریخی، ولی جهت اساسی نیست که من عرض میکنم این که ندارد فلیعبد الله فلیعبدو رب هذا البیت، برای اینکه هر چی شما دارید در زیر سایه این خانه هست. اینی که خدا کمک میکند دشمن رو از بین میبرد، در زیر سایه این خانه زندگی میکنید و امنیت دارید، پس بیاید صاحب این خانه را عبادت کنید. نتیجتاً اون چرا که قرآن همیشه پیش میکشد این است که اگر به انسان نعمتی برسد، نعمتی برسد به انسان، قرآن بلا فاصله میگه چی؟ شکر. شکر. اگر نعمت مادیست مشکر کن، به تعبیر من شکرش متناسب با اوست، اگر غیر این بود شکرش به چه نحوه است؟ به نحوه این که منعم را فراموش نکن و گوش به فرمان او باش و محکوم غیر او نباش. امنیت آمده یکی از چیزاست، این یکی از نعمت های بزرگ الهیست. دشمن از پای در آوردی یکی از نعمت های بزرگ الهیست. دقت کنید، شما اون سخو گرفتید با هم یکی از نعمت های بزرگ الهیست. چه کنیم در مقابل این نعمت ها؟ شما خدا را فراموش نکنید، رب اون بیت را فراموش نکنید، رب این نعمت ها را فراموش نکنید، یعنی خدا را فراموش نکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.